37 هست. روی خط باشید عنوان برنامه حقوقی است که در این لحظه به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. از شما بزرگواران دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
4 ماه ایشون رو من اجاره نمیگه.
یه قولنامه داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز، امیدواریم هر جایی که هستید تندرست و سلامت باشید. به پنجمین روز هفته، چهارشنبه 9 مهر ماه 1404، خیلی خیلی خوش آمدید. ممنون و متشکریم از اینکه امروز هم در برنامه روی خط باشید همراه ما هستید. میدونید که با پیشرفت فناوری تمام فعالیت افراد شکل خاصی رو پیدا کرده، به ویژه در زمینه تجارت در فضای مجازی. ما با در واقع شکل‌های جدیدی روبرو شدیم، در واقع معاملات شکل خاصی رو به خودشون دارن می‌بینن. بنابراین با توجه به اینکه فناوری روز به روز در حال پیشرفت هست، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد دغدغه بزرگی برای بسیاری از ما شده و به همین دلیل ما در برنامه امروز چهارشنبه با توجه به اینکه موضوع کلی ما حقوق فضای مجازی هست، میخواییم به طور ویژه درباره برداشت غیر مجاز از داده ها و اطلاعات کاربران صحبت بکنیم. اگر شما هم در این زمینه پرسشی دارید میتونید مطرح بفرمایید از طریق راه های ارتباطی که یکی سامانه پیامکی 3637 و یکی هم شماره تلفن 2265-2525.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
آیا شما میدونید که اطلاعات شخصی شما میتونه توسط افراد یا برخی از سازمان ها مورد سوء استفاده قرار بگیره؟ ما در برنامه امروز به بررسی چالش ها و تبعات حقوقی این موضوع میپردازیم. راهکارهای محافظت از اطلاعات شخصی رو ارائه خواهیم کرد در همراهی با مهمان عزیزمون آقای دکتر مهدی وحدتی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه. بنابراین شما هم اگر تجربه‌ای از برداشت غیر مجاز از اطلاعات شخصی خودتون دارید، در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده هاتون نگران هستید و میخواید از حق و حقوق خودتون در برابر سوء استفاده های احتمالی از اطلاعاتتون آگاه بشید، همراه ما باشید. پرسش هاتون را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسونید تا قبل از ساعت 11:30 بتونیم اینها رو بررسی بکنیم. بریم سراغ مهمان عزیزمون. همونطور که گفتم آقای دکتر مهدی وحدتی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مشاور حقوقی، در استودیو حضور دارن. درود بر شما آقای دکتر وحدتی، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکریم. با توجه به این که آقای دکتر وحدتی این روزها مبادلات و معاملات خیلی هاشون در فضای مجازی داره اتفاق میفته، به ویژه بعد از بیماری کرونا ما شکل جدیدی از تجارت رو داریم تجربه میکنیم، در خدمت شما هستیم. یه توضیحی بفرمایید در خصوص حقوق فضای مجازی و تجارت الکترونیک به طور مقدمه و مختصر که بریم سراغ موضوع برداشت غیر مجاز از داده ها و اطلاعات کاربران در فضای مجازی.
عرض کنم خدمتون بیش از یک دهه هست که فضای مجازی توی جامعه ما لااقل شروع به کار کرده و خب هر بستری که راحت تر بکنه مبادله اطلاعات رو بیشتر مورد توجه قرار میگیره. در این راستا هم قانونگذار ما برای حمایت از مبادلات و تجارت الکترونیکی قانونی رو در سال 1382 تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی تصویب کرد در راستای تسریع و حمایت از مبادلات تجاری و در راستای این همیشه افراد سوء استفادهگر هم هستن که میخوان از این بستر سوء استفاده بکنن. در این راستا سال 88 قانون جرم رایانه‌ای رو تصویب کردن که جرائم این حوزه رو تعیین و مجازات براش تعیین شده. این جرم حالا میتونه دسترسی غیر مجاز به داده‌های ضبط و ذخیره شده، دسترسی غیر مجاز به داده‌های در حال انتقال و به داده‌های سری و سایر موارد از جمله ضبط و ذخیره غیر مجاز اطلاعات است. این قانون بندی ها به نحوی انجام شد که تا حد الامکان بشه جلوی جرائم فضای مجازی رو گرفت، ولی چون فضای مجازی دائما در حال تغییر و پیشرفته به نظر قانونش هم باید دائما به روز بشه و آخرین قانون سال 88 الان 1404 هستیم یه مقدار باید به نظر بروزتر بشه.
دقیقا.
یکی از این جرائمی که شما حالا موضوع بحث ما هست برداشت غیر مجاز از حساب‌های کاربری.
اصلا این چه معنایی میتونه داشته باشه آقای دکتر بهزادی؟
برداشت غیر مجاز از حساب‌های کاربری به معنای همون دسترسی غیر مجاز به اطلاعات شماست. مثل این میمونه شما کیفتون روی میزه، پولی داخل کیف هست، من بدون اجازه شما و اطلاع شما پول رو از داخل کیف شما برمی‌دارم. حالا این میاد در فضای مجازی و در سامانه‌های بانکی که الان خب بانک‌ها همه با اینترنت در سر و کار داریم و در ارتباط هستن و کار می‌کنن، همه مبادلات الکترونیکی شده. از اینجا هم باز کسانی هستن که سوء استفاده می‌کنن از اطلاعات حساب بانکی و به نوعی اشخاص رو تحت تأثیر عواملی قرار میدن که یا اطلاعات رو در اختیارشون بگذارن یا اینکه به طور غیر مجاز اطلاعات اشخاص رو بهش دست پیدا میکنن و ازش رو استفاده میکنن. یکی از این موارد هک هست. هک همونطوری که میدونیم به معنای دسترسی غیر مجاز به سامانه هاست. هک به دو شکل انجام میشه. هک حضوری است که فرض فهم گوشی شخص در اختیار من هست یا موبایل شخص در اختیار من هست، من با استفاده از اون برنامه‌های مربوطه هک میکنم، هک رو انجام و دسترسی غیر مجاز رو انجام میدم. یا هک از طریق دور و از طریق فضای مجازی است که این به تخصص خیلی پیچیده تری نیاز داره. اغلب مردم ما الان پیامک هایی را دریافت می کنن به اون با سرفصل قوه قضاییه که پرونده به نام شما ثبت شده، ابلاغیه به نام شما صادر شده و یک لینک اون پایین پیامک هست که از مخاطب خواسته شده روی اون لینک کلیک بکنه. قوه قضاییه در اطلاعیاش اعلام کرده که پیامک های ما فقط با صرف شماره عدلیران ارسال میشه، در به شماره های دیگه توجه نکنید. روابط عمومی اعلامیه پخش کرده و در اعلامیه ها لینک اعلام نمیشه، در پیامک های قوه قضاییه لینک نیست، باید به سامانه قوه قضاییه عدلیران مراجعه بشه و از اونجا این لینک مخاطب رو به نوعی ترغیب میکنه که روی این لینک کلیک کنید، اون متن پیامک
پیوندی،
آره، اون باعث میشه که موبایل طرف یا کامپیوتر طرف به محض کلیک روی اون لینک اون پیونده هک بشه و طرف بتونه به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. برخی موارد هم مشاهده شده که طرف یه کد میاد روی گوشی شخص، یک نفر از شماره باش تماس میگیره، میگه من یه بانک هستم، شما برنده شدید از این مسابقه هستم، برنده شدید، یه کد رو برای من که ارسال شده برای من بخونید. اون کد باز کدی هست که سعی دارن که موبایل رو هک بکنه.
بله.
نکته بعدی که میشه بهش در خصوص دسترسی غیر مجاز استفاده کرد حدس رمز هست، یا رمز های عبوری که مخاطبین برای سامانه های خودشون تعریف میکنن. یک سری وبسایت هایی که خیلی پایگاه اطلاع رسانی که خیلی پیچیده و به رمزنگاریشون خیلی دقیق هست، اجازه یه رمز ساده به شما نمیدن. یعنی به این معنی که اجازه نمیده از ارقام صرف استفاده کنید یا حروف استفاده کنید، وبسایت های خیلی پیشرفته میگن که رمز
ترکیبی
از اعداد، حرف و نشانه ها باشه.
درسته.
ولی بعضی وبسایت هایی که پیچیده نیستن به طرف اجازه میدن هر رمزی رو دلش میخواد انتخاب کنه، بعضی تاریخ تولدشون رو میذارن یا امثال، این که به راحتی قابل حدسه. کسی که آشنا باشه و کوچکترین اطلاعاتی از اطلاعات شخصی طرف رو داشته باشه میتونه اون رو حدس بزنه. نکته بعدی که در خصوص دسترسی به اطلاعات بانکی هست، چندین بارم توسط پلیس فتا و نیروی انتظامی توی تلویزیون اعلام شده، استفاده از دستگاه اسکیمر هست. دستگاه اسکیمر همون دستگاه کارتخانه، یعنی یک کارتخانه جدای زیر اون دستگاه کارتخانه فروشنده یا برخی مواقع توی تلویزیون نشون داده شده روی دستگاه خودپرداز نصب میشه. به محض یک کارت طرف وارد میشه، شماره کارت این کارت کپی میکنه، رمز رو هم که طرف داره میزنه رمز رو هم کپی میکنه. یعنی طرف سارق به راحتی شماره رمز کارت و شماره کارت شما رو داره، اون رو کپی میکنه روی کارت دیگه و شروع به خرید میکنه. دستگاه اسکیمر به یک نحوی هستن که قابل مشاهده هستن. بعضی هاشون که روی دستگاه های کارتخانه مغازه ها نصب میشه قابل مشاهده است، یعنی بعضی مواقع میبینی کارتخان پایین فروشنده کارت میبره پایین کارت میکشه، در صورتی اگه بیاره بالا اون دستگاه مشخصه که دستگاه کارتخانه معمولی از حالت عادی خودش خارج شکلش، یا یه دستگاه جداگانه میکشه و رمز رو داره.
پس باید اینجا رو خود افراد دقت بکنن.
دقیقاً باید دقت کنن
کارتشون رو به راحتی در اختیار فروشندگان قرار ندن، شماره رمز رو به راحتی نگن و مواردی از این دست. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر وحدتی عزیز. اگر اجازه بدید ما فرصتی بگیریم از همکاران خوبمون در اتاق فرمان، بعد بریم سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون که از طریق ساماری پیامکی 30367 برای ما ارسال میکنن، یا تلفن های شنوندگان خوبمون رو بشنویم که به شماره مستقیم 22652525 زنگ میزنن. دوستان عزیز، در برنامه امروز ما داریم درباره برداشت غیر مجاز از داده ها و اطلاعات کاربران در فضای مجازی صحبت میکنیم. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید در برنامه امروز روی خط باشید. امروز داریم در مورد یک موضوع حقوقی صحبت می‌کنیم که برداشت غیر مجاز از داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران هست. استفاده کردیم از توضیحات خوب آقای دکتر مهدی وحدتی، مهمان عزیزمون در برنامه، که برای ما توضیح دادن که چه خطراتی ممکنه در فضای مجازی وجود داشته باشه که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. فقط آقای دکتر وحدتی، اگر شنوندگان عزیزمون با جرایم در واقع فضای مجازی روبرو شدن و افرادی سوء استفاده کردن از حساب شخصی اونها، از حساب بانکی اونها، خیلی مختصر توضیح بدید چه روند حقوقی رو باید طی بکنن، بعد بریم سراغ پرسش شنوندگان عزیز.
عرض کنم خدمتون، در صورتی که پولی از حسابی کسر شد و طرف شک کرد که این پول نباید از حساب برداشت می شد و دسترسی غیر مجازه، باید به پلیس فتا مراجعه بکنن، به اول به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه بکنن، پرینت حساب بانکشون رو برداشت بکنن، شکوایه‌ای از شخص ناشناسی که الان نمیدونن کی هست مطرح بکنن تحت عنوان دسترسی غیر مجاز به حساب بانکیشون. این شکوای به پلیس فتا ارسال میشه، پلیس فتا رهگیری پول رو انجام میده، حساب مقصدی که این پول بهش واریز شده رو شناسایی میکنن و صاحب اون حساب برای ادای توضیح حاضر میشه و روند رسیدگی قضاییش طی میشه. این موارد هم معمولا در جایی هست که طرف پول رو کالای را کسی دیگه خریده و این پول رو به حساب اون شخص می‌ریزه و معمولا حساب مقصد کسی است که خودش هم مال باخته میشه در این حساب که کالای رو فروخته اما پول مسروقه به حسابش واریز شده. خلاصه روند این هستش.
متشکرم از لطف شما. بریم سراغ پیامک‌های شنوندگان خوبمون. 916-823-76 گفتن چطور میتونیم از جمع‌آوری اطلاعات شخصی خودمون توسط هوش مصنوعی محافظت بکنیم؟ البته یک سوال فنی هست، حالا نمیدونم شما از نظر حقوقی میتونید پاسخ بدید، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، هوش مصنوعی اطلاعاتش رو از فضای مجازی میگیره. اخیراً که باب شده، همه در فضای مجازی صفحه‌هایی دارن که اطلاعات شخصیشون رو اونجا بارگذاری میکنن. این اطلاعات شخصی حتی شامل عکس هم میشه. در عکس ممکنه شما کارت بانکیتون دستتون باشه، صفحه مانیتورتون مشخص باشه، یا اطلاعات به هر دلیلی کاغذی چیزی در اون عکس مشخص باشه. هوش مصنوعی قابلیت‌ها رو داره که اونها رو بخونه و اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه. البته اداره کنندگان هوش مصنوعی در تلاشن که این موضوع رو جلوی سوء استفاده هوش مصنوعی رو بگیرن، و همین الان هم اگه به فارسی هم با بعضی سوالات از هوش مصنوعی بشه میگه خلاف قانونه و من به این سوال شما پاسخ نمیدهم، ولی در هر صورت هوش مصنوعی هم امکان داره فریب بخوره و اطلاعات رو که در فضای مجازی در دید عموم هست رو در اختیار دیگران بگذاره.
بسیار خب، ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، داریم درباره حقوق فضای مجازی صحبت میکنیم، به طور ویژه در خصوص سرقت اطلاعات در فضای مجازی صحبت میکنیم و همینطور برداشت غیر مجاز از اطلاعات و داده های کاربران. راه های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525.
شما با شماره 2265-2525 تماس گرفته اید. بفرمایید.
اخیراً یه سری پیامک برای ما میاد در ارتباط با بیمه خودرو. اسم و مشخصاتمون همه رو توی اون پیامک ملاحظه میکنیم، یا تبلیغاتی که برای کسب و کارهای مختلف، حراجهایی که فروشگاه ها دارند، با نام ما اون پیامک ها میاد. من چندین بار با مخابرات حتی تماس گرفتم که چگونه این پیامک ها برای من ارسال نشه، که باز هم موفق نشدم. میخوام بفهمم که واقعا اینا اطلاعات ما رو چگونه و از کجا به دست میارن که از طرق مختلف پیامک‌های گوناگون برای ما ارسال میشه با نام و کد ملیمون. تمام مشخصاتمون رو دارن. خلاصه با سپاس از پاسخگویی شما.
سپاسگزاریم از شما. شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض کنم که بریم سراغ آقای دکتر وحدتی، ببینیم برای این شنونده عزیزمون چه پاسخی دارن. آقای دکتر وحدتی، این موضوع ممکنه برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشه، یعنی پیامک ها رو ما ملاحظه می کنیم، همونطور که این شنونده عزیزمون گفتن خیلی وقتها هم حتی لغو کردیم که دیگه برای ما پیامک نیاد، یه سری کد فرستادیم، ولی همچنان پیامک ها داره ارسال میشه و خب شاید که خیلی از شنوندگان عزیزمون این رو به منزله تهدیدی برای خودشون بدونن.
معمولا شرکت هایی که نام بردن با سرشماره های خاص پیامک ارسال میکنن. این سرشماره که از مخابرات خریداری میشه و طی قراردادی هست و مشخص فرستنده کی است. برخی از این پیامک ها شماره موبایل های معمولا ایرانسل یا رایتل اینها استفاده میشه. اگه دقت کنم بالا مثلا سرشماره 2000 فرض بفرماییم 20، این شماره مخابراته. زمانی دقت کنم تو شماره مشخص این شماره موبایل 2098 مثلا 990 الاخر. معمولا شرکت های اینجوری دولتی و خصوصی از شماره شخصی پیامک نمیزنن. این نکته اول است که به شماره که ارسال میشه دقت کنن. شرکت های بیمه یا جاهای دیگه اگر پیامکی رو بدن معمولا لینک نمیدن داخل پیامک، یا پیوندی رو ارسال نمی کنن. میگن که اطلاعات شما اینه، یا مراجعه بکنید یا داره اطلاع رسانی میکنه فقط. زمانی که لینک رو پایین یا پیوندی رو ارسال میکنن بعد به این دقت داشته باشید به هیچ عنوان روی اون پیوند کلیک نکنید. فرض بفرمایید شرکت بیمه شما باش واقعا قرارداد دارید، بخواد اطلاع رسانی بکنه، شما مستقیما خودتون در به سایت اون مراجعه بکنید، نه روی اون پیوندی که ارسال شده. قطعا شماره بیمه نامه دارید، اطلاعات دارید، معمولا حساب کاربری دارید، تو اون سایت میتونید از اون پایگاه وارد اون صفحه کاربری خودتون بشین و اطلاعات رو ببینید. روی اون پیوندها و لینک هایی که تو پیامک میاد به هیچ عنوان کلیک نکنن و میتونن اگه خیلی هم شک ایجاد شد تلفنی با اون مرکز صحبت کنن. فقط سعی هکر به این هست که شما روی این پیوندی اون لینک کلیک بکنید که بتونه موبایل رو هک بکنه.
بسیار خوب، بریم باز هم سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. 912-11-85 شنونده خوبمون چند بار پیامک خودشون رو تکرار کردن، هرچند که آقای دکتر وحدتی عزیز در ابتدای صحبت هاشون توضیح دادن. ایشون پرسیدن اولین اقدام بعد از هک و یا سوء استفاده از اطلاعات شخصی و بانکی کدام هست؟ پلیس فتا، اتحادیه صنف مربوطه یا دادسرا؟
اولین کاری که اگر از حساب‌های بانکی این اتفاق افتاد، معمولاً تمام بانک‌ها اپلیکیشن‌هایی دارن که میشه باشون مبادلات مالی کرد، اونجا گزینه مسدودی کارت رو هم دارن، یعنی به محض اینکه از کارتشون گم شد، حتی پولی هم برداشت نشد، یا به محض اینکه اولین برداشت حساب برداشت شد، میتونن اونجا کارتشون رو مسدود بکنن که این متوقف بشه. پس از این کارها در ساعات اداری میتونن به دادسرا مراجعه بکنن و به همون شهری که عرض کردم شکایتشون مطرح بکنن. صنف مربوطه اساساً در این کار دخیل نیست و ممکن اصلا طرف تو اون صنف هم نباشه، طرف کلاهبردار یا جائل یا سارقی باشه که خودشو در اون قالب جا زده. این دوتا موضوع رو میتونن پیگیری بکنن از این دو طرف.
بله، بریم سراغ پیامک بعدی شنونده عزیزمون به شماره 935-3518 پرسیدن که آیا پیامک و ایمیل جزو قرارداد، نامه های الکترونیکی بگیم، جزو قرارداد محسوب میشه و از اعتبار برخوردار هست یا خیر؟
اساسا تمام مبادلات الکترونیکی اگر قابل انتساب به شخص باشه، میتونه اون عبارات و کلماتی به کار برده شده دارای و آثار حقوقی یا جزایی باشه. موضوع مهم انتساب اون پیام به شخص هست. فرض بفرمایید ما پیامکی داریم از خط خودمون ارسال میکنیم به هم دیگه، این پیامک چون از خط شخصی من به خط شخصی کسی دیگه رفته، میتونه واجد آثار حقوقی و کیفری باشه. اما اگر همون شخص بیاد بگه اون موبایل در اون لحظه در اختیار من نبوده و کسی دیگه استفاده کرده، بحث انتصاب با چالش مواجه میکنه. در خصوص پیام رسانهای خارجی مثل واتساپ و تلگرام و اینها، چون به سرور اینا دسترسی نداریم، یک مقدار انتصابش سخته. ایمیل هم همینطور، اگر از ایمیل های خارجی استفاده بشه قابلیت بررسی و صحت نداره، ولی ایمیل های داخلی قابل استعلامه و به طور کل اگر قابل انتصاب باشه اون عبارات میتونه مؤثر واقع بشه.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. امروز موضوع کلی ما بررسی حقوق در فضای مجازی هست، به طور ویژه داریم درباره برداشت های غیر مجاز از اطلاعات شخصی و داده های کاربران صحبت میکنیم. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق راه های ارتباطی بپرسید. 30,36,37 سامانه پیامکی ما در اختیار شماست. 22,65,25,25 تلفن برنامه است. سپاسگزارم از این که همچنان در کنار ما هستید. در برنامه امروز روی خط باشید با موضوع برداشت غیر مجاز از اطلاعات شخصی و داده های کاربران همراهیم با آقای دکتر مهدی وحدتی، وکیل پایه 1 دادگستری و کارشناس حقوقی برنامه، که تا اینجا توضیحات خوبشون رو شنیدیم و لطف کردن پاسخ دادن به پرسش های شما. یه پیامک دیگه داریم آقای دکتر وحدتی، گفتن که اعتبار رسید پرداخت های آنلاین که ما میگیم برخط چقدره و میشه از اونها به عنوان سند برای اثبات یک موضوع استفاده کرد؟
رسیدهای پرداختهای آنلاین که از طریق اپلیکیشن بانک ها ارسال میشه معتبر، کد رهگیری داره، شماره پیگیری داره و قابل استعلام از بانک هست و خب به طور قطع قابل جعل هم هست. خیلی موارد هست اصلا کانال های و اپلیکیشن هایی هست که رسید جعلی میسازه و بله قابل استناد است و قابل استعلام از بانک. این مبادله بانکی که همون رسیدی که شما در بانک تشریف میبرید و پرینت میکنه و مهر میزنه دارای همون اعتبار هست. بله،
بریم سراغ پیامک بعدی. شنونده خوبمون گفتن که چند روز قبل یک پیامک شکوایی برای من اومد، من ندونسته وارد درگاه شدم و کد ملی و شماره تماس رو زدم ولی پرداخت اینترنتی رو انجام ندادم. ممکنه که از کارت من پول بردارن یا از کارت ملی یا شماره تماس من سوء استفاده بکنن و گوشی من هک بشه، نفوذ بکنن؟ در صورت انجام کارت به کارت با گوشی امکان برداشت پول وجود داره؟ خواهش میکنم پاسخ بدید.
عرض کردم این لینک ها حاوی ویروس هایی هست که میتونه هک بکنه. این ویروس ها دو نوع هست. اگر ایشون به درگاه بانک وصل شده فقط میخواستن اطلاعات حساب بانکیشون رو سرقت بکنن و الا ویروس هایی که بخواد به طور کل گوشی رو هک بکنه با همون کلیک کار انجام میشه. اگه ایشون اطلاعات حساب بانکیشون رو ندادن، وارد نکردن، به نظر مشکلی پیش نمیاد. با این وجود که الان با تدابیر بانک مرکزی و رمز پویایی که ارسال میشه برای همه مشترکین حساب ها، عملا این منتفیه، چون هر اقدامی بخواد انجام بشه باید پیامک ایشون رو تایید بکنن. اما ممکنه از شماره موبایل و کد ملیشون سوء استفاده‌ای صورت بگیره.
بله. بریم سراغ پیامک بعدی شنونده خوبمون. گفتن که من یک وبسایت تبلیغاتی دارم، ایشون میخوان توی درگاه اینترنتی خودشون در واقع تبلیغات انجام بدن برای محصولات مختلفی که دارن برای به فروش میرسونن و بعد گفتن که آیا میتونم نظرات بر خط ثبت شده مشتریان خودم رو در معرض دید همه قرار بدم؟ آیا اگر این کار رو بکنم شامل جریمه کیفری خواهد شد یا خیر؟
نظرات کاربران در دو نوع هست. نظری هست که طرف داره تجربه استفادهش رو بیان میکنه، اما نظری هست که ممکنه توهین، تهدید یا مطالبی منتشر بشه. پیشنهاد میکنم که ایشون قبل از اینکه اطلاعات رو، نظرات رو در وبسایت قرار بده، فقط متن رو بررسی بکنه که حاوی توهین، تهدید یا عناوین یا افشای اطلاعات دیگران نباشه. ولی به طور کلی بیان تجربیات دیگران از استفاده یک کالا معنی نداره از لحاظ قانون.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک بعدی شنونده خوبمون. 917-73-84 گفتن که میخواستم همراه بانک یکی از بانک ها رو نصب بکنم توی گوشی خودم و اشتباهم به یک درگاه دیگه رفتم و در واقع بارگیری نام کاربری و رمز ورود رو زدم و از حسابم 22 میلیون کسر شده و کسی هم برداشت که اسمش مشخصه. آیا پول برمیگرده یا نه من باید پیگیری بکنم؟ چیکار باید بکنم؟
موضوع اولی که خدمت دوستان عرض بکنم این هستش که بانک ها همیشه توصیه کردن که اپلیکیشن های بانکی رو از وبسایت یا از درگاه خود بانک دانلود بکنن. اپلیکیشن هایی که ما داریم به صورت فیک ساخته میشه به قصد کلاهبرداری، به نشانه همون بانک با همون مشخصات و ظاهر، ولی به قصد سرقت اطلاعات است. اگر ایشون مشخصه که از چه حساب به چه حسابی واریز شده پول، و میتونن مراجعه بکنن به دادسرا و پیگیری بکنن. این مراجعه ضروریه، پول خودش بر نمیگرد.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون و حضورتون در برنامه. آقای دکتر مهدی وحدتی، وکیل پایه 1 دادگستری و کارشناس حقوقی. شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از لطف و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
به نام نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت نامه شهید مهدی رضازاده. ای جوانان اسلام، بیایید کمی فکر کنیم و بر هوای نفس خود غلبه کنیم. حال همه بایستی از دنیا سفر کنیم و به دنیا